سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر یک پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و فیصل بن عبدالعال هنزاب سفیر و نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه‌ای که در شبکه ایکس یا توییتر سابق وزارت خارجه قطر ناوقت دیشب منتشر شد، این ملاقات در دوحه پایتخت قطر انجام شد که در آن دو مقام در مورد تحولات افغانستان و تلاش‌های مشترک بین المللی برای دستیابی به صلح و ثبات در آن کشور گفتگو کردند. در این ملاقات در حال خبر داده شده که قرار است قطر حدود یک ماه دیگر میزبان نشست سوم دوحه در مورد افغانستان باشد. در این نشست از نماینده های حکومت طالبان هم دعوت شده. یک مقام وزارت خارجه طالبان روز گذشته تمایل حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست را ابراز کرد، اما گفت که منتظرند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. صندوق نفوس ملل متحد در مورد ارائه خدمات عاجل طبی به زنان و دختران که از سیلاب ها آسیب دیدن خبر داد. این صندوق روز گذشته در یک اعلامیه گفت که با کمک این صندوق 216 تیم سیار طبی فعالند و در مناطق روستایی و مناطق دسترسی به آنها مشکل است برای زنان در بخش زایمان و روانی خدمات را فراهم می کنند. صندوق نفوس ملل متحد گفته که در ولایت بغلان که سیلاب های اخیر در آن سبب تخریبات گسترده ای شده، اما اکنون 4 تیم خدمات طبی فعالند و در هر تیم یک دکتر، یک نرس، یک قابله، یک واکسیناتور و یک متخصص درمانی شاملند. در این حال اداره کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان روز گذشته در صفحه ایکس یا تویتر سابق گفت که یک جا با کمیته سرمیاشت افغانستان برای سیلاب زدگان در بغلان خدمات عاجل طبی و سرپناه فراهم کرده. ایتالیا با آن خانواده هایی که در بامیان در مغاره ها زندگی می کنند خانه می سازد. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، این تعهد از سوی مرلا لاودا رئیس پانتون فلورانس ایتالیا در ملاقات با شیخ حمدالله نعمانی سرپرست وزیر خانه و شهرسازی حکومت طالبان اعلام شده. بر اساس گزارش رئیس پانتون فلورنس گفته که می‌خواهد به ارزش $300,000 دو پروژه را در بامیان عملی کند. او گفته که برای کسانی که در مغاره ها زندگی می‌کنند 100 خانه می‌سازد و یک برنامه را برای بازسازی منطقه زرگران در این ولایت هم عملی خواهند کرد. مقام های پاکستانی می گویند که نیروهای سرحدی ایران موتر عامل ادبای پاکستانی را در ایالت بلوچستان این کشور هدف تیراندازی قرار دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز به نقل از این مقام ها گزارش داد که در این رویداد که ناوقت روز گذشته رخ داد، 4 تن از ادبای پاکستانی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. صاحبزاده اسفند یک مقام ایالتی در بلوچستان می گوید که در مورد علت این تیراندازی تحقیقات آغاز شده. مقام های ایرانی هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این نیروهای سرحدی ایران و پاکستان از بازداشت قاچاقبران و افراد وابسته به گروه های تندرو در این منطقه مرزی خبر داده بودند. و اردوی اسرائیل میگوید که کنترل یک دهلیز استراتژیک در غزه واقع در مرز با مصر را به دست گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس ناوقت دیروز گفت که اسرائیل میخواهد تونل های غیر قانونی را از بین ببرد که از سوی گروه تندرو حماس استفاده می شود. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس این خبر، تصرف این دهلیز به نام فیلادلفی می تواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده کند، زیرا مصر قبلا از پیشروی اسرائیل در طول مرزش شکایت کرده. یک مقام نظامی اسرائیل به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که کشورش مصر را از تصرف این دهلیز اطلاع داده. این مقام گفته که در عملیات برای تصرف این دهلیز حدود 20 تونل و 82 رای منتهی به این تونل ها را دریافتند که جنگجویان حماس از آنها برای انتقال اسلحه و مهمات به غزه استفاده می کنند.
آزادی و شنوندگان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00-4207-23-00-81-11. تکرار می نمایم: 00-4207-23-00-81-11.
پیام ها و نظریات شما.
اینمی امارت مردم فرزند یک شش ماه خداوند پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم کل را گرفت سب کرد. حالا اینمی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پایش جور است یا فرزند نیمه جور است، او را میگم ما ماش نمیتیم. دیگه که کسایی که 60 ساله باشه ما ماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره، به خاطر از اینکه اسلام به من کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تانه در حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیسته وقت از ما وقت شماش معیوبین معلولین بسیار ظلم میشه. اینمی رو باید از این خودداری بکنن.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرا میتهد نه بعدر دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبا ما را بازی میداد که بعدر اسناد به ایبات الله روان کردیم، به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده، پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گلان کنیم؟ از ماش ما گشته ایره خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بیادر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین نمیخوره. 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، فامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. ایره خب برش کسی خیرات نمیده.
پیام شما، نظر شماست.
و اما در این برنامه خلاصه از برنامه فکر نو با جوانان را خدمتتان تقدیم می نماییم. زیرا در آن برنامه موضوع بحث ما کانکور بود و تعداد از شنوندگان عزیز ما به برنامه تلفن کردند و اظهار نظر نمودند و آرزوی خود را به زبان آوردند.
فکر نو با جوانان.
این بار موضوع بحث برنامه فکر نو با جوانان کانکور هست. امتحانات کانکور 7 جون آغاز میشه تا 22 جون ادامه پیدا میکنه. مهمانای محترم ما که در این برنامه امروز اشتراک میکنن، محترم دکتر محمد تنها، استاد در پانتون جرمنی و همچنان استاد محمد حسیب عظیمی که رشته حقوق جزا را درس میدادن سابق، مهمان برنامه ما هستند. آقای تنها، مسئله کانکور ضرورت است یا نیست؟ کانکور بر چی هست؟
بله، اول خو امی امتحان کانکور فعلا تنها در افغانستان و در کشور همسایه ما ایران باقی مانده. تقریبا تمام کشورهای دیگه امی شکل کانکور فعلی که ما اخذ میکنیم و یا ایران اخذ میکنه دیگه وجود نداره و علت اصلی شامی است که کشورها تصمیم گرفتن مدل اروپایی داخلی پانتونا را تطبیق کنه و اویی است که از صنف دهم به بعد مکتبا و دو دسته تقسیم میشن، کسایی که میخواین به علوم اجتماعی برن اونا در مکاتب میرن که به علوم اجتماعی، تجارت، اقتصاد و اینا سر کار داره، و اونا کسایی که میخواین به علوم طبیعی برن باز اونا به مکاتب میرن که در اونجا علوم طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و اینا بسیار زیادتر با عمق بیشتر تدریس میشه، و باز از اونجا که فارغ میشن و بالاخره اگر اونا نمره فراغت را نظر به هر کشور، مثلا در آلمان از یک بهترین شروع میشه تا به چهار، هر کشور یک طرز نمره دادن مختلف خود داره، اما هر پانتون باز یک معیار برای گرفتن یا جذب کردن محصل با یک نمرات مشخص داره. کدام امتحان کانکور که ما داریم که یک محصل بیچاره که شاید بخواد مثلا حقوق بخونه، او باید ریاضی رو یاد بگیره، فیزیک رو یاد بگیره، کیمیا رو یاد بگیره، بیولوژی رو یاد بگیره، تاریخ رو یاد بگیره، زبان ادبیات دری و پشتو رو یاد بگیره، صرف به خاطر از اینکه بره فاکولته حقوق رو بخونه، و یا برعکس کسی که میخواد مثلا فاکولته طب رو بخونه، او باید بره تاریخ و جغرافیا و ادبیات و نمیفهم چیزایی را که هیچ رابطه با طب نداره بخونه، صرف به خاطر از اینکه در کنکور کامیاب شوه. من فکر میکنم ای یک نوع از استعداد کشی و یک نوع از حساب امو از محصلین را به از امو شوق علاقه که به یک فاکولته یا به پنتون نفتن داره از امو باز میداره. مثلا من خودم اگر بخوایم که طب بخوانم و باز در پالوش برم، ما کتابای جغرافیا، تاریخ و چیزایی که بهش به طب رابطه نداره دو سه سال بخوانم، به خاطر که یک ده سوال از او در کانکور میاد ما او را حفظ کنم یاد بگیرم. یعنی اصلا این در یک نوع استعداد کشی است و بسیار تقریبا کل از کشورها و غیر ایران و افغانستان این کانکور را دیگر ندارند. اول خویی در ذات خود باید از سر سرش فکر شود که کانکور آیا لازمی است، آیا در این شرایط یک مزایایش بیشتر است یا از رارش، و دومی که امو طرح سوالات کانکور را که شما، من یک وقت کمیته کانکور کار میکردم، امو سوالات یک بانک است و این بانک سوالات از سالهای سال اونجا است، حتی امو شیوه تدریسی که در سابقه موجود بوده امی سوالات از امو شیوه تدریس متاثر است. بعضی چیزهایی هست که مثلا یک در فیزیک برتان میگه مثلا رافعه را تعریف کنین، اصلا یک کسی که میخ از پنتو از مکتب فارغ میشه به فاکولته میره، بر از این سوال اصلا بسیار باید پیش با افتاده باشه، اصلا مطرح کردن این سوال در ذات خود غیر منطقی است. اما اون محصل باید بیچاره بره به صنف فیزیک صنف هفت پس مراجعه کنه و تعریف طوری که رافعه در صنف هفت تعریف شده باید او را پس ده وقت بعد از فراغت 12 تعریف کنه، و اگر نکنه اون بانک سوالات از توسط یک کامپیوتر میخوانده میشه و او همون چهار جواب است. او چهار جواب اگر یکیشه درست نکنه و بعض اوقات جوابا تقریبا بسیار نزدیک هم دیگه است، این بیچاره به خاطر از اینمی یک سوال با وجودی که شاید در دیگه مسائل بسیار خوب آگاه باشه، وارد باشه، خصوصا در رشته تخصصی که میخواه بخونه، اما در این یک سوال تصادف بختش کار نکرده،
نتانسته
جواب صحیح
بده، بیچاره ناکام میمونه. عزیزی با گفتار آقای تنها موافق هستین؟
بله موافق هستم که در افغانستان متاسفانه که از سوال شروع تا به سیستم سوم یا سوالات کلاسی و ضایع کردن وقت و فرصت جوانان و نوجوانانی هستند که اینها میخواهند در رشته های مختلف در آینده مصدر خدمت شد. بجای از این که ما 12 سال در مکتب مضامین عمومی بخوانیم یا مضامین عمومی داشته باشیم و بعد از 12 سال به یک بارگی بالاتر از 200 سوال از تمام رشته ها، از تمام مضامین نوجوانان و جوانان خود به چالش بکشیم و رشته ها را مقید بسازیم برای از اینها. بهتر است که ما صنف بندی یا امان رشته بندی از سنف نو به بالا داشته باشه. از یک طرف فرصت بیشتر برای این جوانان می داشته باشه، از طرف دیگر تخصصی تر و می تانه فشرده تر جوان آینده خود رقم بزنه. در قسمت سوالام جناب نظر صاحب، من موافق هستم با استاد بزرگوار که سوال ها نه تنها که خیلی کلاسیک و قدیمی، سوال ها اصلاً غیر منطقی، اکثریتش ما غیر منطقی از لحاظ علمی و اکادمی. شما ببینید یکی از سوالات در مکاتب، در کنکور و حتی در دانشگاه ها، یک مثال براتون، سال وفات امیر دوست محمد خان را بنگارید. خب در کشوری که اکثریت ما روز تولد ما به یاد ما نیست، در کشوری که اکثریت ما روز ازدواج ما به یاد ما نیست، اکثریت ما روز وفات پدر و پدرکلان و اجداد ما به یاد ما نیست، در چنین یک کشور چنین سواله و فرض بر این بگیری که امین دانشجو امین سوال یا امین کسی که نامزد کنکور است چنین سوالی را حل نکرد، آیندی از این فقط به خاطر از این که نمیدانه یک شاه افغانستان در کدام سال وفات کرده تباه و برباد میشه. شما فکر کنید در صنف طب، در صنف حقوق، حتی در دوره دانشگاه چنین سوالات میامد. خب اگر یک دانشجوی طب چنین سوالی را پاسخ نداد، آیا او دکتر شده نمیتونه؟ اگر یک دانشجوی حقوق، یک مؤسسه حقوق چنین سوال را سال تولد یا سال وفات فلان شخص یا فلان شاه را شما بنگارید جواب نداد، این آدم نمیتونه یک حقوق دان شود.
تشکر استاد محترم. امی لحظه یکی از شنونده های ما که خودشان میخواهن که به کنکور اشتراک کنه اونا وصل شدن، ببینیم اونا چی میگن
راجع به کنکور. میخوان که اگر دانش آموزان میخوان که به راه خوب و هدف که دارن، یعنی پانزه که دلخواهشون است، به او بخطره که تا وقت کنکور آلا فیلن وقت کم مونده، ده الا پانزه روز مونده، چون اگه میخوان که به هدف خود برسند باید چه روز خود یکی کنه، چون مطالعات بیشتر در بخش ریاضی، بخش دیگر مسائل کتاب هایی که هست در بخش از اونها کوشش کنن و اگه میخوان که هدف خود پورا کنه.
تشکر. شما راجع به کنکور در مجموع بر خودتان که میخواین امتحان بتین چی معلومات دادش؟ بر شما کدام راهنمایی خاص شده یا نه؟
بر ما کدام راهنمایی خاص نشده و ما هم کوشش خود کردیم. ما بار بار به امتحان آزمایشی رفتیم در کورس های کابل که هست، در بعضی کورس های رفتیم که به ما معلوم شده که ما اگه میخواین که به رشته خود کامیاب شیم، امو نمره به ما معلوم میشه که لیاقت امو پانزه ما داریم دیگه، کدام چی خواست زمانش ده، راهنمایی خواست زمانش ده.
خب آقای، تنها یکی هم یک موضوعی که بسیار زیاد توجه رو جلب میکنه، دختر خانم ها اگر به پانتون رفتن نتانن، به فاکولتا رفتن نتانن، این پیامت های از این نتایج از این چی خواهد شد؟ چی میگن استاد تنها؟
نظر استاد، این تا سوال است که اگر کس پرسان کنید که اگر آفتاب نباشه با زندگی میشه، معلوم دار است که نمیشه.
خب یک شنونده فکر میکنم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. من از دانه سلطان فرستم، از آلمان به تماس شدم. به عنوان یک دختر افغان میخواییم که حسی تمام دختر افغان بیان بکنم که امسال تقریبا 3 سال است که دختر افغان از امتحان در آزمون کنکور محروم شدن. اینا چی حسی دارن و به چه قدر به ناامیدی به سر میبرن؟ و مشخصا روی 2 سوالی که شما در فیسبوک به نشر سپرده بودین که آیا امتحانی که فعلا گرفته میشه، امتحان کنکور، آیا عادلانه است یا خیر، من میخوایم که به عنوان یک دختر افغان آشکار و واضح بگویم که امروزی که مثلا طالبا نصف پیکر جامعه را از آزمون در امتحان کنکور محروم کرده، امی خودش نشان دهنده بی‌عدالتی هست و امی نشان میدهد که بی‌عدالتی هست و دختر افغان امروز از آزمون در کنکور از تمام که حتی حق تحصیل ابتدایی ترین و کوچکترین حقشان است اینا محروم شده و اینا به یک آینده نامعلوم و به سرنوشتی و ناامیدی به سر میبرن. و امروزی که اگر امتحان کنکور گرفته شود و چقدر اینا ناامید خواهد شد و چقدر حسی بدی برای اینا ایجاد خواهد شد و به چه دلیل اینا و دلیل منطقی چی هستن که اینا از امتحان در آزمون کنکور محروم شود. و در قسمتی که پروسه فعلا مثلا در دوره طالبا و از او که طالبا روی حکومت آمده در افغانستان چه قسم آزمون کنکور در افغانستان گرفته می شود، ایرم صراحتا ما می خواهیم بگویم که آشکار و واضح نیستن، چون فعلا اطلاع رسانی در زیر سلطه طالبان به صورت دقیق و مشخص و آزادی که در گذشته داشت حالا نداره و صراحتا هر موضوعات و اتفاقاتی که میافته آشکارانه نمیتونه که رسانه هایی که در داخل افغانستان فعالیت دارد و برای مردم افغانستان آشکار بسازد. و روی موضوع بعدی، روی ای که مثلا عدم شرکت دختران در کانکور وقتی که چی پیامدهای خواهد داشت به صورت مداوم اگر دخترها از امتحان کانکور محروم شود. قان وقت ما میاییم از علم گپ میزنیم، علم و دانش خودش ستون اصلی هر جامعه هستند و جامعه ای که فاقد علم باشه و دقیقا رکود امروز زمان آغاز میشه و آغازگر میشه رکود. و امروز متاسفانه 3 سال است که دخترها از امتحان آزمون کانکور محروم شده، از حق آموزش محروم شده، از حق تحصیل دانشگاه بسته است، مکتب بسته است، حتی از بعض موارد دیگر مثل حق کار. دقیقا ما نمیتونیم به یک جامعه باثبات، به یک جامعه که پیشرفت بکنه و به تعادل برسه، به پیشرفت برسه برسیم، چون که طالبای امروز نصف پیکر جامعه را حذف کرده. طالبای امروز دخترای افغانستان و زنان افغانستان اصلا تمام حق و حقوقشان نادیده گرفته و روز به روز حذف کرده. 5% زنان افغانستان بر فعلا به عنوان نصف پیکر جامعه در جامعه افغانستان سهم ندارد، در حالی که وقتی ما بیاییم از توصیه و مثلا پیشرفت یک جامعه صحبت بکنیم، پیشرفت و یک جامعه زمانی ما گفته میتونیم به یک جامعه میتونه بگوییم به پیشرفت میرسد که تمام اقشار جامعه به صورت یکسان، به صورت مساوی در جامعه سهم و حضور فعال داشته باشد و بتونه که جامعه به خودآگاهی و پیشرفت برسه. امروز ما تنها نه به فقر اقتصادی بلکه ما به فقر فرهنگی، به فقر بی‌سوادی بیشتر دچار هستیم. و امروز ما به عنوان یک دختر افغان وقتی که ما مکتب خواندم، وارد دانشگاه شدم، سنف 3 دانشگاه بودم، دانشگاه برای ما بسته شد، ما امروز حس میکنم، ما امروز درک میکنم که دخترای افغانی که قرار امتحان کانکور گرفته شوه و اینا حضور نداره، اینا به یک آینده به سرنوشتی و نامعلوم اثر میبرن. واقعا شخصا برای خودم دردآور هستم. امیدوار هستم که طالبا بفهمد که در مقابل همچین عمل و کاری که انجام میتن دانشگاه رو بسته کردن، عواقب و پیامدی همچین عمل خود را هم باید بداند.
بله، تشکر. خب استاد عظیمی، شما شنیدین چیز جواب دارین یا چیز علاوه میکنین؟ بفرماین استاد عظیمی.
درود بر بانوی گرامی. بله، من نخستین استاد بودم که بعد از محرومیت از این طبقه از دانشگاه استعفا دادم. امروز در یک کشور همسایه مهاجر هستم و دانشجو. ببین جناب نظر صاحب گرامی، در رابطه به محرومیت بانوان، یکی از چالش هایی که پیش روی افغانستان است و ایست که یکی 2 سال دیگه هنوز هم ما هنوز ظرفیت ها را در افغانستان داریم که میتونه ای را پوشش بده، ولی بعد از 2-3 سال دیگه این مشکل دامنگیر مردم افغانستان. شما در رشته طب، در بخش طب دندان یا استوماتولوژی فعلا دانشجو ندارید. از طرفی هم وقتی یک خانم با مشکل دندان دچار میشه، از طرف طالبا برش اجازه دادن نمیشه که نزد یک دکتر مرد بره. و بارها کسانی که رفتن مجازات شدن و محاکمه صحرایی شدن. خانم هایی که مشکل دارن و نیاز به فیزیوتراپی دارن، امروز ما بانوان در دیپارتمنت فیزیوتراپی نداره. چند دکتر و فیزیوتراپی هم که در افغانستان و در کابل است، اینها چند سال بعد دیگر نیستن. این خانم هایی که نیاز به فیزیوتراپی دارن نزد آقایان اجازه ندارن و ما فیزیوتراپ های خانم در آینده نخواد داشتیم. چه خواهد؟ اساسی ترین و حیاتی ترین رشته در طب برای بانوان قابلگی و نسای ولادی است. امروز دانشجو نداره. امروز این رشته برای بانوان بسته است. فردا امین مشکل چه خواهد شد؟ مانند دیگر نیازهای صحی مردم افغانستان، احتمالاً که به خاطر ولادت طفل خود یا به پاکستان یا به ایران یا به هندوستان، او هم در صورتی که برای از اینها امو ویزا و پاسپورت اینها داده شده باید به اونجا بره.
بله، شنونده عزیز بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین آقای
نازم. شما در رابطه با کنکور چی گفتنی دارین؟
گفتنی ما ایست که وقتی اگر خانوما یا دختر خانوما را اجازه ندن دولت امارت برای کنکور، برای ادامه تحصیل در سطح لیسانس و ماستر، واقعاً در اوج فاجعه، بزرگترین فاجعه است که برای یک ملت در یک طبقه رو خواهد داد.
دکتر دندان که خانم باشه پیدا نشه، خب این خانم ها به کجا مراجعه بکنن؟ یعنی آینده را چه قسمی میبینین شما؟
خب یک فاجعه بزرگ در راست اگر چون ادامه پیدا بکنن، اگر یک خانم خدای نکرده دچار کدام مشکل نسایی ولادی شده، یک پیشتی مراجعه بکنه پیش کدام دکتر بره؟ به یک جامعه سنتی که مثلا بعضی خانواده اجازه نمیتونه که مثلا خانم پیش دکتر مرد بره، خب پس اینا کجا باید بره؟
دکتر خانم پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شده؟
پیشنهاد ما است که دولت باید مد نظر بگیره، چون این فاجعات را برای یک جامعه، برای یک بشریت باید اجازه بتن که اینا میدامه تحصیل بکنه تا مشکلات مردم رفت شده این بارا.
تشکر آقای عظیمی، سخنانتان قطع کرده بود، مالا بفرمایید.
بیبی آقای نظر، از بحث بانوان، بان که با ارزش است، اگر فراتر بریم در سطح کل آینده افغانستان و تحصیلات افغانستان خود یک بحران است. اولین سوالی که ما باید مطرح بکنیم، دیدگاه نظام حاکم یا طالبان نسبت به علوم معاصر چیست؟ شما به صراحت از مقامات از اینها و از پایگاه ها و خواستگاه های سربازگیری از اینا که مدارس هست شنیده که بر تمام علوم، از طب شروع تا حقوق، از ادبیات شروع تا به مهندسی و انجینری، اینها را اصلا نه تنها که نیاز نمی دانند، بلکه اینها را مخالف دین می دانند. از چنین یک حاکمان و یک جوریان افراطی انتظاری از این که بیاین یک زمینی انسانی و اخلاقی را برای تحصیل برای نسل جوان مساعد بسازن و در علوم معاصر پیشرفت‌های صورت بگیره، خود از این فکر میکنم که درست نه. استفاده از علوم معاصر و آینده افغانستان از دید این حاکمان چیست؟ امروز از تکنولوژی و علوم معاصری که کشورهای دیگر از اون استفاده کردن، حاکمان و نظام طالبانی استفاده میکنند، اما برای شهروندان زمینه آموزش و استفاده از این را کفر میدانند. مگر ما و شما نشنیدیم که از منبر و از جایگاه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا برآمد که هر کی از تلفن کامرادار یا تج استفاده میکنه کفر؟ از نظر حاکمان و طالبان ضرورت برای آموزش علوم معاصر نیست. وقتی ضرورت اینها برای از این نمیبینند و رای حل مشکلات مردم افغانستان در دنیا و آخرت اینها فقه میدانند و امان آموزش های افراطی دینی را میدانند، بنابراین اصلا موضوع کنکور، سوالات کنکور و رشته هایی که در دانشگاه هاست، جز این که بتانه یک کمپاین به خاطر رسمیت بخشی برای از اینها باشه، چیز بیشتری از اون وجود نخواهد.
در جستجوی گمشدگان،
جانب سید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره با دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای است که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.